أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين أحمده وأستعينه وأؤمن به وأتوكل عليه وأستهديه وأستنصره وأصلي وأسلم على خاتم أنبيائه وأفضل سفرائه حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين الهداة المهديين سيما بقية الله في الأرضين أرواحنا له الفداء واللعنة على أعدائهم أجمعين اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا وهب لنا رأفته ورحمته ودعاءه وخيره ما ننال به سعة من رحمتك وفوزا عندك خدای متعال قلوب یکایک ما رو با انوار معرفت و محبت وجود مقدس امام زمان صلوات الله و سلامه علیه و عجل الله تعالی فرجه الشریف و ارواحنا له الفداء منور بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد در کلام نورانی که از امیرالمؤمنین علیه السلام نقل شده حضرت مردم رو به سه دسته تقسیم کردن و فرمودن از این دسته یک عدهشون هستند که قطعا اهل نجاتند یک دسته قطعی نیست نجاتشون و یک دسته هم حتما اهل هلاکت و سقوط هستند فرمودن سائن سریع نجا و طالب بطیع رجا و مقصر فی النار هوا یه دسته هستن که سعی و سرعت رو با هم آوردند و حامل هر دو تا این صفت هستند اینها حتما اهل نجاتند و دوم دسته ای هستند که اهل طلب هستند دنبال خیرات هستند اما طالب بطیع در طلبشون کندن اهل سرعت و سبقت نیستند اینها امید به نجاتشون هست رجا اما اونهایی که اهل تقصیر و کوتاهی هستند و طلبی درشون نیست اینها مقصرن فی النار هوا اینها قطعا نتیجه کارشون سقوط در عقوبت و هلاک و عذاب است اون چه برای نجات انسان ضروری است این دو صفت هست سعی و سرعت و سبقت نسبت به خیرات سعی معناش روشنه سعی یعنی انسان تمام توان خودش رو به کار بگیره و به اندازه سرمایه‌ای که بهش دادن کار کنه این به معنی سعیه اگر کسی نتیجه‌ای که آورده به اندازه سرمایش باشه این سعی خود رو انجام داده به اندازه وسع خود اگر کسی کار کرد و از سرمایه خودش کم نگذاشت این انسان سعی هست ولی زم معیار هم در همین سعی دیگه سرمایه ها رو خدای متعال متفاوت داده و به اندازه سرمایه ها هم از انسان تکلیف خواسته لا یکلف الله نفسا الا وسعها وسع انسان اون سرمایه است که خدای متعال برای بندگی به انسان داده سعی این است که انسان با تمام امکاناتی که خدای متعال بهش داده خدای متعال رو بندگی بکنه و این امکانات تعطیل نمونن انسان سائی انسانی است که همه مقدورات خودش رو در راه بندگی خدای متعال به کار میگیره و لذا بهره انسان هم به اندازه سعی اوست. لیس للانسان الا ما سعى له، اون چیزی که برای او سعی بکنه به همون میرسه. لیس للانسان، بهره انسان نداره الا اون چیزی که برای او سعی کرده است و تلاش کرده. پس این یک، یعنی انسان بعد از اینکه دلبستگی به هدف داشت، طلب داشت، به دنبال این طلب باید سعی داشته باشه، یعنی با تمام توان اون هدف رو دنبال بکنه و انسان از اهدافش به اون هدفی میرسد که سعاله. لیس للانسان الا ما سعاله. بنابراین دسته اول کسانی هستند که دل به هدف بستند، طالب هدف هستند و برای این هدف هم سعی میکنند، سائل سریع و هم اهل سرعتند، یعنی تمام توان خودشون رو در راه هدفشون به کار میگیرند، چیزی رو فروگذار نمیکنند در راه رسیدن به مقصد. سرعت هم معناش اینه که انسان فرصتها رو از دست نده و نگذاره فرصتها بر او سبقت بگیرن، چون یک فرصتهایی در اختیار انسان قرار میگیره که این فرصتها لحظه های رشد انسان هستند. اگر انسان اهل سرعت بود بر اون فرصتها سبقت میگیره و اگر اهل سرعت نبود اون فرصتها بر انسان سبقت میگیرن. سرعت یعنی هیچ زمانی رو، هیچ مهلتی رو که خدای متعال به انسان داده انسان به تأخیر نیاندازه، تسویف و لیت لعله نکنه، گمان نکنه این فرصت ها خیلی طولانی هستن. فرصت ها بسیار محدودن و اهداف بسیار بزرگ و اگر انسان تمام فرصت ها رو، لحظات رو مقتنم بشموره امید به مقصد رسیدن هست. و الا اگر انسان اهل تسویف و تعنی و تأخیر بود ممکنه که اون فرصت‌های اساسی از دست انسان برن. بنابراین سرعت یعنی که انسان تمام فرصت‌هایی رو که خدای متعال در اختیار او قرار داده از اولین فرصت مقتنم بشموره برای هدف، در مقابل کندی کردن است که معناش این انسان هدف رو میخواد اما برای رسیدن به اون هدف اهل سرعت نیست بلکه فرصت‌ها از دست او میرن. خب برای اینکه انسان اهل این سعی و سبقت، اهل سعی و سرعت باشه و بعدم سبقت که حالا اونم عرض میکنم، چه چیزی لازمه؟ چه انسان‌هایی اهل سرعت هستن و سرعت به سوی چه چیزی باید باشه؟ سا ان سریع النجا. پیداست مقصود از این سعی و سرعت، سعی و سرعت به طرف خیرات هست، سعی و سرعت به طرف خدای متعال و اون مقصد حقیقی است، سعی و سرعت در رسیدن به اون خیر هست. معلوم موضوع سعی و سرعت خیر هست، اما برای اینکه انسان اهل سعی و سرعت باشه چه خصوصیاتی رو باید داشته باشه تا به سرعت برسه و فرصت ها بر او سبقت نگیرند؟ در آیات مبارکات قرآن خصوصیات اون افرادی که اهل سرعت هستند توضیح داده شده و بعدم معلوم شده که اون چیزی که انسان باید به طرف او سرعت بگیره و فرصت ها را از دست نده چه چیزیست. در سوره مبارکه مؤمنون خدای متعال اول تخطئه میکنه کفار رو که گمان میکنن اونها اهل خیرات هستن و میفرماید اینها توجه ندارن. ایحسبون انما نمدهم به من مال و بنین نصارع لهم فی الخیرات. ما اونها رو با مال و فرزند کمک میکنیم، این مال و فرزند رو در اختیار اونها قرار میدیم، ولی اینا خیال میکنن ما داریم سرعت میگیریم در رسوندن خیرات به اونها و خیرات رو به اونها پیش از دیگران و بیش از دیگران میرسونیم. بله اونا امداد میشن، کمک میشن، ولی این سیر نعمت ها به سوی اونها، نمدهم بهیم مال و بنین، این مسارعه در خیرات نیست. این طور نیست که ما خیرات رو به طرف اونها میفرستیم. بل لا یشعرون، توجه به این نکته ندارن که همیشه این نعمت هایی که به انسان میرسه خیرات نیستن، بلکه ممکنه سنت استدراج الهی باشه که در قرآن مفصل ازش گفتگو شده که چه بسیار اوقات خدای متعال نعمتهایی رو به انسان میده، این نعمتها استدراجن، مهلتهایی هستن برای اینکه انسان به طرف درکات جهنم سقوط کنه. برای خیلی ها اینجوریست، نعمتها شیبیست به طرف سقوط. بعد خدای متعال توضیح میده که چه کسانی اهل سرعت در خیرات هستن و مسارعه در خیرات یعنی چی؟ می فرماید ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، اون کسانی که از خشیت پروردگارشون حالت اشفاق دارند، این صفت اولشون هست. اولا به خشیت در مقابل خدای متعال و رب خودشون رسیدن و این خشیت هم در اونها حالت اشفاق ایجاد کرده. اشفاق اون حالت میل و محبتی است که توأم با خشیته، میخواهند اما نوعی نگرانی و خوف هم درشون هست، طالب قرب و لقاء خدا هستند، طالب رسیدن به همه سعادت هایی که خدا برشون در نظر گرفته هستند، اما در این حال از پروردگار خودشون حالت اشفاق دارن به خاطر خشیتی که نسبت به رب در اونها هست. که میدونید انما یخشى الله من عباده العلماء، اگر کسی به مقام معرفت الهی رسید این معرفت خشیت میاره. نمیشه کسی عارف به خدای متعال بشه خشیت پیدا نکنه. اگر به جلال الهی رو بیاره درک از جلال یه نوع خشیت میاره، اگر جمال الهی رو درک بکنه درک از جمال نوع دیگری از خشیت میاره. در هر صورت انسان عارف به الله، انسانی که به مقام علم میرسه، حتما به خشیت الهی هم میرسه. حالا این در جای خودش هست دیگه. در اون آیه شریفه هم که صحبت از خشیت علماست، انما یخشى الله من عباده العلماء، بحث از آیات جمال الهی است که انسان اگر این آیات جمال رو درک کرد و زیبایی صنع خدا رو، اون زیبایی صنع رو وقتی در نهایت درک میکنه به خشیت میرسه، حالت هیبت الهی به او دست میده. این تشبیه تشبیه خیلی کودکانه است. دیدید وقتی ما با یک دستگاه پیچیده که دارای یک نظم و ظرافت و زیبایی پیچیده است برخورد میکنیم، از هیبت او به خشیت میرسیم. هر گونه دستی که میخواییم ببریم توأم با احتیاط و خوف و خطر هست، چون ظرافت داره، چون دقت داره. حالا اگر یا از خطرش میترسیم یا از دست رفتن این منافعی که در او هست. اگر کسی این نظام زیبای عالم رو دید و جمال الهی رو مشاهده کرد، خشیت به او دست میده. در هر نوع برخوردی که در این عالم لطیف و ظریف الهی میخواد داشته باشه، خشیت‌های فراوان و خوف‌های متعددی داره. حالا این مرتبه نازلش است. مرتبه بالاترش هم برای اون کسایی است که اصلا اهل درک اسماء و صفات الهی هستند. ان الذين هم من خشیت ربهم مشفقون، اون کسانی که اول رب رو شناختند، هم طلب دارن و هم طلبشون توأم با خوف هست، طبیعتاً به حالت اشفاق میرسن. این دسته‌ای که هم میخواهند قرب و لقاء رو، هم وقتی توجه به ساحت ربوبی پیدا میکنن جلال الهی و جمال الهی در اونها خشیتی رو ایجاد میکنه. و الذین هم به آیات ربهم یؤمنون، اونهایی که آیات الهی که رو به اونها میاره اعراض از آیات الهی نمیکنن، بلکه ایمان به آیات الهی دارن. و الذین هم به آیات ربهم یؤمنون، آیات الهی ما رو دعوت به سوی خدای متعال میکنه. ما ممکنه اعراض از آیات بکنیم، ممکنه ایمان به اون آیات بکنیم و اون دعوت‌هایی رو که آیات برای ما دارن بپذیریم، که مهمترین آیات الهی هم عنایت دارید در قرآن تفسیر به اهل بیت علیهم السلام میشن. اون آیات حقیقی که ما رو به سوی خدا فرا میخونن و آیات بینات خدا هستن، و بلکه در متن هر آیه اون آیه حضور داره، اون اسم اعظم الهی است. اونها آیات خدا هستن. والذین هم به آیات ربهم یؤمنون، اونهایی که هم رب رو میخواهند، هم آیات و نشانه هایی که نشانه ربن، آیات ربن. همه عالم اینجوریست دیگه، ما رو دلالت به رب میکنن، به جلال و جمال ربوبیت خدا ما رو هدایت میکنن، کسانی که به این مقام رسیدن که این آیات رو درک میکنن و در عالم آیات رب رو میبینن و در آیات رب ربوبیت خدا رو مشاهده میکنن و ایمان به این آیات میارن. والذین هم بربهم لا یشرکون، اونهایی که برای پروردگارشون و ربوبیت او شریک قائل نیستن، او رو رب خودشون میدونن. که ربوبیت از اسماء الهی است که مشتمل بر خیلی اسماء هست دیگه. رب باید رحمان باشه، رحیم باشه، قادر باشه، عالم باشه، لذا اینا همه در ربوبیت هست. اونهایی که نسبت به پروردگار خودشون، اون کسی که رب است، شرکی نمی‌ورزن، فقط او رو رب خودشون میدونن، رب به دیگری قائل نیستن و طبیعتاً اون چه باید برای رب آورد فقط برای او میارن دیگه. والذین هم بربهم لا یشرکون، هیچ نوع شرکی در اونها نیست، انواع شرک آشکار و پنهان. والذین یؤتون ما آتوا، اونهایی که حالا لقاء پروردگار رو میخوان و در این لقا وقتی ظرافت کار رو میبینند به خشیت میرسند، میفهمند که به این راحتی ها نمیشه انسان به اون لقاء رب دست پیدا بکنه. اونهایی که با تمام وجود دنبال نشانه های ربشون میگردن و اعراض از این نشانه ها نمی کنن و آیاتی که خدای متعال قرار داده که ما رو به رب میرسونه و ربوبیت، این آیات رو باور دارند و از این آیات به طرف ربشون حرکت میکنن و طبیعتاً به توحید میرسن، حالا یعتون ما آتاو، همه اعمال خیر رو هم انجام میدن، همه چیز رو آوردند، دست خالی نیستن، تمام تلاش رو کردند و قلوبهم وجلت، در این حال قلبشون حالت خوف و هراس داره. چرا؟ انهم الی ربهم راجعون، چون میدونن مرجع اونها به سوی همون ربه، اون ربی که میخوان. انسان بازگشته به او میکنه، حجاب ها برداشته میشه و میدونه باید با این سرمایه به طرف او بره. وقتی او رو طرف خودش میبینه با تمام خیراتی که داره حالت خوف بهش دست میده، به خاطر اینکه نسبتی بین اعمال خود و توان خود و کار خود به اون رب نمیبینه. همه توان خودش را آورده، با تمام توان کار کرده، کوتاهی نکرده، محبت ها رو کسب کرده، اعمال صالح رو آورده، صفات حمیده رو آورده، انفاق باید بکنه کرده، جهاد در راه خدا کرده، نماز شب ها رو خونده، روزه ها رو گرفته، واجبات و محرمات رو رعایت کرده، بلکه مستحبات و مکروهات، صفات حمیده رو در خودش محقق کرده، با همه تلاشی که کرده، اینها حالت خوفی دارن که به خاطر اینکه الی ربهم راجعون، بازگشت به سوی پروردگار خودشون دارن. اون کسانی که درکی از پروردگار خودشون دارن، درکی از لقاء رب دارن، که با این درک از رب و لقاء رب همه تلاشی که میکنن موجب امنیت اونها نمیشه، احساس نمیکنن کار انجام شده و بار به منزل رسیده. این همونیست که در به یک معنا در بعضی روایات آمده، به حضرت عرض کرد آقا لقمان حکیم مطالبی داشته، ممکن از اون بیانات لقمان برای ما بفرمایید. حضرت فرمودن از عجیب ترین حرفهای لقمان این بود که می فرمود از خدا به گونه ای بترسید که اگر همه خیرات عالم را آوردید، خوبی های جن و انس رو، ممکنه شما را عذاب کنه. یعنی اینجور نیست که این مانع عقوبت بشه، استحقاق عقوبت رو برداره. یک چنین درکی از خدای خودتون داشته باشید. خدای متعال که ظلم نمی کنه. این چه خوفی است که انسان اگر خیرات جن و انس رو بیاره باید خائف باشه از عقوبت. این مال درک عظمت الهی است، درک این که انسان می فهمه که عقوبت فقط مجازات کردن و جهنم بردن نیست. این مال اینه که انسان می فهمه همه توان انسان شکر حقیقی و عرض کنم شکر نعمتهای خدای متعال نیست، انجام وظیفه نشده. همه توانت رو هم که بیاری، اون چه باید بیاری برای رسیدن به مقصد فراهم نشده. به تعبیر دیگه خوفهای انسان برای از دست دادن خیرات و عدم نیل به مقاصدش هست. اون کسانی که به اون مقصد رفیع دل بستن و میخوان به طرف او حرکت بکنن، همه امکانات خودشون رو هم که میارن خوف دارن، نگاه به امکاناتشون که میکنن ولو همه امکانات رو آوردن، حالت خوف دارن. دلیلش هم خیلی روشنه، چون همه این امکانات به اندازه اون مقصد نیست. خیلی بین این امکانات و اون مقصد فاصله است. این خوف به خاطر اینه که اون چیزی رو که میخواهند امر مهمی است و همه اینها رو آوردن، حالا اینا که با اون مقصد خیلی فاصله داره. اونی که در روایات دارد که فرمودن شما برای رسیدن به درجات بهشت و مقامات و قرب و لقا به عمل خودتون تکیه نکنید، همه اعمال شما، نمازتون، روزتون، عبادتتون، خوفتون، گریه شبانتون، انفاق فی سبیل اللهتون، جهادتون، همه اینا رو دارید. اینا که خدا نیست که، شما خدا رو میخواید پیدا بکنید. اینا خداست، اینها لقاء خداست، نماز و روزه و زکات. اگر رسیدید پس دیگه چرا دنبال چی هستید؟ اون چیزی که ما داریم دنبال میکنیم و با تمام توانم به طرفش حرکت میکنیم، مؤمنی که درهای غیب بروش باز شده، مؤمنی که با بیش از دنیا آشنا شده، مؤمنی که اون طلب درش پیدا شده و میخواد و انقدر به درک صحیح رسیده که درکی از خدای خودش پیدا کرده، خشیت درش پیدا شده، فقط همون رب رو میخواد، لقاء ربش رو میخواد. فمن کان یرجو لقاء ربه، هیچ چی دیگه نمیخواد. مشرک نیست، مقصد دیگه ای نداره، مقصدش رب بشه، با تمام وجود میخواد به ربش برسه و درکی از پروردگار خودش پیدا کرده که به خشیت و اشفاق رسیده. کسی که همه آیات رب رو میبینه و ایمان به این آیات رب رو داره و در این آیات جلال و جمال رب رو و اون خواسته های رب رو میبینه، خب طبیعتاً به راه میفته، با همه توان کار میکنه، ولی همه توان او رو به مقصد نمیرسونه. لذا حالت خوف و خشیت درش پیدا میشه که نکنه با همه این تلاشی که ما میکنیم به مقصد نرسیم، و اگر نرسیم ظلمی به ما نشده، چون اون چه ما میخواهیم ربطی به عمل ما نداره، اون چه ما میخواهیم به اندازه این عمل نیست. انسان همه تلاش خودش رو کرده، همه توان خودش رو آورده، این توان کجا و لقاء رب کجا، حضور در اون بساط قرب کجا؟ طبیعتاً انسانی که به این مقاصد دل میبنده، به این خوف و خشیت ها و اشفاق ها میرسه، این انسان تمام توانشو به کار میگیره. ولی در عین اینکه تمام توان خودش رو آورده، هیچ کوتاهی نکرده، نگرانه. اینها فقط برای رسیدن به مقصد به یه چیز تکیه میکنن و اون امید به پروردگار هست. وقتی توان خودشون رو میبینن، حالت خوف درشون پیدا میشه، اون حالت دلنگرانی درشون پیدا میشه، دلنگرانی که نسبت به لقاء درشون پیدا میشه، که شاید وجل یعنی این اصلا. این طور نیست که این تعابیر تعابیر یکسانی باشن، اشفاق و خشیت و خوف و وجل، اینا هر کدوم خصوصیات خودشونو دارن. شاید اون حالتی که به انسان دست میده که دلبستگی شدید به لقاء رب و مقصد داره، همه توان رو هم آورده، اون احساس خطری که میکند که نکند اینها ما رو به مقصد نرسونه، نکنه ما در انجام وظیفه، چون اینو خوب میدونه، اینو خوب درک میکنه که با این امکانات که نمیشه به مقصد برسی، باید او ما رو برسونه، تنها امیدش به پروردگارشه. و چون امیدش به اوست، نگرانه که مقبول نشود. اگر او قبول بکنه، با قبول او کار حل میشه، و اگر او نپذیرد، همه امکانات رو هم شما ببرید، اگر متناسب با شأن او نباشه و او قبول نکنه، بار انسان بسته نمیشه، این اعمال ما رو به جایی نمیرسونه. این همون است که در روایت فرمود شما برای رسیدن به مقامات به خودتون تکیه نکنید. درس کرد پس چیکار کنیم؟ فرمود خوشبین به خدا باشید، حسن ظن به خدای متعال داشته باشید، امیدوار به این باشید که او شما رو ببره برسونه. و الا اگر امید به دستگیری خدای متعال نباشه، همه اعمال کاری نیستن. پس انسان نباید تلاش کنه؟ نه، اینجوری نیست. کسی که اون طلب رو میخواد، در روایات خوندیم، امید در انسان عمل ایجاد میکنه، اقدام ایجاد میکنه. اگر کسی طلب داشت، طلب انسان رو به اقدام وامی داره، با تمام توان اقدام میکنه، اما در این حال اون چه آورده کم میدونه. بنابراین تا درهای غیب باز نشه و ایمان به رب پیدا نشه و طبیعتاً درکی از ربوبیت او پیدا نشه، طلبی نسبت به لقاء او در ما پیدا نشه و این طلب ما رو به خشیت‌ها و اشواق‌ها و اقدام‌ها نرسونه، این حالت وجل در انسان پیدا نمیشه. حالت وجل اون حالتی است که بعد از همه این مراحل پیدا میشه. طالب لقاء رب میخواهد، اشفاقم داره، خوف و خشیتی درش پیدا شده، آیات رب رو میبینه، هرچه آیات رو میبینه این طلب درش بیشتر زنده میشه. هر لحظه جلوه جدیدی از آیات این رب، دعوت رب، فراخوانی او و هدایتهای او میاد و این مؤمن مشتاقتر و تشنه‌تر و طالبتر میشه. به این طلب او رو بیقرار میکنه، با بیقراری تمام اقدامات ممکن رو انجام میده. یعتون ما آتاو، هیچ کوتاهی در این مرحله ندارن. در این حال قلوبهم وجلتون، چرا؟ انهم الی ربهم راجعون، به سوی اون رب برمیگرده. نه این اعمال اگر تو ترازوی رب گذاشته بشه وزنی پیدا میکنه و نه اینکه برفرض این اعمال بی عیب باشه. اگر او با همه این اعمال لقاء خودشو نده، ظلمی به ما نکرده، چون اعمال ما به اندازه لقاء او نیست. فقط در اینجا امید به رحمت خودش هست، فقط با امید میشه حرکت کرد. و الا همین فرمود خدا رو یک جوری بشناسید که اگر همه عبادت جن و انس رو هم آوردید، ممکن است شما رو عقوبت میکنه. یعنی این جلو عقاب خدا رو نمیگیره. عقاب هم درجاتی داره دیگه، مال افراد مختلف. اون کسی که لقاء رو میخواد، عقوبتش در اینه که از لقاء محروم بشه. ممکنه شما با تمام توانتون عقوبت بشید، مجازات بشید. هیچ ظلمی هم نیست دا. این معناش ظلم نیست، معناش اینه جلال الهی رو یه جوری ببین که عمل خودتو مناسب با درگاه او نبینی، مناسب با جلال و جمال او نبینی، عیب درش باشه. مؤمن اینجوریست، این دسته اینجوری هستن. انهم الی ربهم راجعون، او هم عالم به سر و خفایای ماست و این عمل ممکنه واقعا اشکالاتی داشته باشه. ما اینو مکرر عرض کردیم که انسان عملش ظهور نیتشه، ظهور شاکلشه. اگر در شاکله انسان تعلقی به غیر خدای متعال باشه، این عمل ناخودآگاه اون عیب درش هست. لذا فقط مخلصین هستن که عملشون خالصه. اونایی که مخلص نیستن، به اندازه‌ای که غیر خدا رد پای در وجودشون داره، این رد پا در همه اعمالشون هست، این آلودگی در همه اعمالشون هست. مطهرون هستن که اعمالشون طاهر حقیقی است، و الا اونایی که به مقام عصمت نرسیدن، به اندازه‌ای که معصوم نیستن عملشون هم ناخالصه، عملشون آغشته است. این یک مسئله است. مسئله اینه که حالا مطهر باشی، جزو انبیا باشی، تازه حالا اگر کسی جزو انبیا شد، اون چه آورده با اون چه میخواد مگه یکیه؟ و همه اون چیزی که آورده مگه همه خیراته؟ در مقابل همه خیرات خیلی کم داره. لذا این حالت وجدی که به این اولیاء الهی دست میده، ریشه های مختلفی داره. از یک طرف جلال الهی رو میبینن، از یک طرف نقص خودشون رو، ضعف عمل خودشون رو، عدم تناسب این عمل رو با اون لقا و اون مقصدی که دارن میبینن، هیچ کاری نکردن. تنها چیزی که هست امید به خود اوست. بنابراین به عمل میرسن، چون درهای غیب بروشون باز شده، طلب غیب درشون پیدا شده، این طلب اقدام میاره و در این اقدام هم هیچ کوتاهی نمی کنن. و هر لحظه هم آیات جدیدی از ربوبیت الهی و دعوتهای جدید پیدا میشه، به این دعوت کشش عمل بیشتر میاره. اما در این حال با همه اعمال نگرانه. در اون حدیث نورانی حضرت فرمودن که جمله دوم لقمان اینه: یه جوری به خدای متعال امیدوار باش که اگر گناه جن و انس رو هم آوردی، خدای متعال دست تو رو میگیره، رحمت شامل حالتون میشه. این دومی بار اینها رو میبنده. البته اگر اون خشیت نباشه، این رجا خیلی کارگشا نیست. بعد حالا روایات ذیل این آیه رو بخونم بعد ادامه آیات رو تقدیم میکنم خدمتتون. حضرت در یک روایت شریفی که در کافی است فرمودند که از امام صادق علیه السلام سوال شد که این حالت چه حالتی است در این عالی اولیاء خدا با قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. از حضرت پرسیدند مما اشفاقهم و رجاؤهم. حضرت اینجوری فرمودند فقال مما اشفاقهم و رجاؤهم، امیدشون به چیست، خوفشون از چیست؟ حضرت فرمودند یخافون ان ترد علیهم اعمالهم ان لم یطیعوا الله عز ذکره و یرجون ان تقبل منهم. خوف اینو دارن که همه توانشون مقبول خدا نشه و اگر مقبول نشود عمل غیر مقبول کاری ازش ساخت نیست، لذا به مقصد نرسن، بیقرارند. با تمام بیقراری همه اعمال رو آوردن اما نگرانن این اعمال کارساز نباشه. از اون طرف هم همه امیدشون به پروردگارشونه، پس خوفشون از این است که این عمل مقبول نشه، امیدشون به این هست که کرم الهی شامل بشه و این عمل قبول بشه. این طور نیست که وقتی عملو میارن میگن کار تموم شده. اونایی که وقتی عملو میارن آرام میگیرن، احساس میکنن دیگه کاری نیست، همه بار برداشته شده، اینها جز به این دسته نیستن. در یک روایت شریف دیگه‌ای باز حضرت فرمودن در مجمع هست قلوبهم وجلتون معناها خائفتون ان لا یقبل منهم، همه نگرانیشون اینه این مقبول او واقع نشود و اگر قبول نکند ظلم نکرده. این عدله، چون عمل ما عرض کردم عکس وجود خود ماست و تازه به اندازه او نیست. در حدیث دیگه حضرت فرمودن یؤتی ما اتا و هو خائف راج، همه اعمال رو که میارن بین خوف و رجا حرکت میکنن. حالت این دسته حرکت بین خوف و رجا، به خدای متعال امیدوارن، به عمل خودشون که نگاه میکنن مشفقن، خائفن. حالا یک روایت مهمی است که در کافی شریفه، این روایت از همه مهمتره. در کافی از وجود مقدس امام صادق علیه السلام حدیث تونالی نقل کرده، یک قسمتش عمدتاً مربوط به این آیه است. صدر روایت این حضرت فرمودن ان استطعت الا تعرف ففعل و ما علیک ان لا یثنا علیک الناس. فرمودن اگر میتونی یه کاری بکنی که شناخته نشی، مجهول بمونی، سعی کنی کارو بکنی، چون برکات زیادی داره دیگه و هیچ ضرری نمیکنی که مردم تو رو نشناسن و ستایشت نکنن. کسی مورد ستایش مردم در مقابل خوبی ها و صفاتش قرار نگیره، هیچ ضرری نکرده. روشن هم است دیگه، چون چیزی نصیب کسی نمیشه از این تعریف و تمجید ها. و ما علیک ان تکون مذموما عند الناس، حتی هیچ ضرری به تو نمیرسد اگر مردم تو رو مذمت کنن، به شرط اینکه اذا کنت محمودا عند الله، اگر خدای متعال تو رو ستایش بکنه، پذیرفته شده باشی، هیچ ضرری نکرده. این مقدم است. پس حالت اول اینه که انسان از مدح و ذم مردم رها بشه و دنبال حمد الهی باشه، محمود بودن در نزد خدای متعال. ثم قال قال ابی علی ابن ابی طالب علیه السلام، وجود مقدس امیر المؤمنین فرمودن که لا خیر فی العیش الا لرجلین، جز دو نفر در زندگی به خیر نمیرسن، رجل یزداد و کل یوم خیرا، اون انسانی که هر روز خیری اضافه میکنه، و رجل یتدارک السیئه بالتوبه، دو نفر هستند که از عمرشون بهره میبرن و عمرشون خیر براشون داره. یک کسی که خیری اضافه میکنن، دیگری اون کسی که اگر بدی بوده بدی ها رو پاک میکنه. این دو نفر بهره مندن، غیر این دو نفر بهره مند نیستن. و رجل یتدارک السیئه بالتوبه. بعد حضرت یه نکته عجیبی رو فرمودن و انا له بالتوبه، انسان سیئاتی داره و چگونه میتونه به مقام توبه برسه؟ والله لو سجد حتی ينقطع عنقه ما قبل الله تبارک و تعالی منه الا به ولایتنا، اگر انقدر سجده کنه که گردنش قطع بشه خدای متعال قبول نمیکنه این توبه رو الا به ولایتنا، الا به ولایتنا اهل البیت این همونی است که ما مکرر عرض کردیم که حقیقت توبه تلقی ولایته. تا انسان به تلقی از حقیقت ولایت حق نرسه، رجوعی به سوی خدای متعال واقع نمیشه و این توبه قبول نمیشه. فتلقى آدم من ربه کلمات فتاب علیه. همونی است که در مقامات مختلف انبیا اونجایی که میخواستن مقرب بشن متمسک بهش بودن، اون کلمات همون اهل بیت، حقیقت اهل نورانیت اهل بیت علیهم السلام. الا و من عرف حقنا و رجت ثواب فینا، اینا مقدمه ذیل حدیثه. الا و من عرف حقنا و رجت ثواب فینا، کسی که عارف به حق ما باشه و امید به ثوابی در راه ما داشته باشه، یه همچین امیدی درش پیدا بشه، و رضی به قوتهی نصف مد فی کل یوم، در هر روزی به اندازه یک نصف مد، مد یعنی به اندازه یک طعام، یک وعده طعام رو بهش میگن یک مد، یک وعده طعام متعارف که کفارات هم با او اندازه گیری میشه، به اندازه یک نصف مد در شبان روز راضی باشه به این قوت. و ما ستر عورتهو، از پوشش هم اونچه او رو بپوشونه دیگه. و ما اکن رأسهو، مسکنم به اندازه که سرپوشی داشته باشه. این عده و هم والله فی ذلک خائفون و جلون ودو انهو حظهم من الدنیا، آرزوشون اینه که همه بهرشون از دنیا این باشه، بیشتر از این از دنیا بهره ای نداشته باشن. و کذالک وصفهم الله تعالی، فرمود این عده بهرشون از دنیا اینقدر، شیعیانی ما داریم معرفت به ما پیدا کردن، امیدوار به ما هستن، همه بهرشون از دنیا به اندازه یه نصف مد طعام و یک پوشش ستر عورتی و ساتری و یک سرپوشی، و در این حال اینها نگرانن. و کذالک وصفهم الله تعالی فقال والذین یؤتون ما آتوا و قلوبهم وجلتون انهم الی ربهم راجعون. خب اینا مقدمه بود در این حدیث نورانی که حضرت میفرمان سعی بکنید از اون مقاصد جدا بشید، دنبال مذموم و ممدوح شدن در نزد مردم نباشید، دنبال این باشید که محمود عند الله بشید. بعد توضیح میدن محمود عند الله شدن یعنی چی؟ یعنی آوردن خیرات، تدارک توبه ها، یعنی رسیدن به این مقام. آدم اینجوری محمود عند الله میشه که به این مقدار قانع باشه، همه عبادات رو هم بیاره. بعد حضرت فرمودن ثم قال من الذی آتاو، اینا چی آوردن که نگرانن؟ عملشون بد بوده؟ گناه آوردن؟ محبت دشمنان خدا رو آوردن؟ فرمودن نه، آتاو والله الطاعه مع المحبت والولایه، هم بندگی دارن هم محبت و ولایت رو دارن، هیچی کم ندارن. و هم فی ذالک خائفون، خائف هم هستن. این خوف برای چیه؟ حضرت میگن دو تا خوف داریم، یه خوف شکه، آدم ولایت امیرالمومنین محبت حضرت رو دوست داره، نگرانه چون شک داره، نمیدونه واقعا داره راه خوب میره راه بد میره، شاید هم به درد نخوره این محبت. این یه جور نگرانیه. حضرت فرمودن اینا نگرانیشون نه از ترک عمله، نه از ترک محبت و ولایت، و نه از شکه، یقینم دارن که راه حق همینیه که میرن، هیچ تردیدی ندارن. پس خوفشون از چیه؟ هم همه چیز رو آوردن، عمل، طاعت، محبت، ولایت، هم شک هم ندارن، اهل یقینه، نورانیت یقین بهشون عنایت شده. لیس خوفهم خوف و شک ولکنهم خافوا ان یکونوا مقصرین فی محبتنا و طاعتنا، نگرانن که در محبت ما کم گذاشته باشن، در طاعت ما کم گذاشته باشن. این حالات اصحاب سیل الشهدا. یؤتون ما آتوا، یعنی این وقتی سپر سید الشهدا شده، حالا هر که بود اون کسی که سپر شد به حضرت نماز خوندن مختلف نقل شد، 13 چوبه تیر کاری مسموم به بدنش نشسته تا نماز حضرت تمام شد، دیگه نتونست بیش از این خودشو سرپا نگه داره، افتاد. وقتی افتاد به حضرت عرض کرد هل اوفی، یعنی به اندازه کافی محبت و عمل آوردن. اینه قرآن میفرماد اولائک یسارعون فی الخیرات، مسارعه در خیرات و سبقت در خیرات مال این دست است. اونهایی که درکی از توحید و درکی از ولایت حق دارن، درکی از محبت اولیاء خدا و طاعت خدای متعال دارن که اونها رو به بیقراری رسونده، یعتون ما آتاو، همه توانشون رو به کار میگیرن چون به طلب رسیدن، درهای غیب روشون باز شده، اون حقیقت ولایت رو فهمیدن. چه کسی وقتی بدنش تیرباران شده که ولی خدا نماز بخونه رو زمین افتاده خودشو به دهکار میدونه؟ این چه درکیست از امام حسین و از ولایت امام حسین که احساس میکنه در اداء حق ولیش کوتاهی کرده؟ آرام نیست که من حق ولیم رو انجام دادم. این طور نیست که مثل ما اگر یک جلسه روزه اومد احساس کنه دیگه کار تمامه، یک خدمتی در راه اولیاء خدا انجام داد دیگه به طلبکاری برسه. این پیداست انسان به درک حقیقت ولایت نرسیده، طلبی هم درش نیست. این آدم از امام حسین علیه السلام امکانات میخواد، بهش هم میدن، ولی بهرش همینه. اونی که ما باید داشته باشیم مسارعه است، سبقت اولائک یسارعون فی الخیرات، در همه خیرات، و هم لها سابقون، که همه خیرات چی هن؟ اصل خیر حقیقت توحید و ولایت معصومه. ان ذکر الخیر کنتم اوله و اصله و فرعه و معدنه و معواه و منتها. درکی از خیر پیدا میکنن، درکی از ولایت معصوم، درکی از خدای متعال و اولیاء الهی پیدا میکنند که با اون درک همه امکاناتشون رو در راه اون خیر به جا میارن، هیچ کسری در راه رسیدن به اون خیر ندارن، و در این حال با تمام توان که در راه رسیدن به اون خیر و خیرات کار میکنن، نگران کوتاهیشون هستن. اینا هستن که به مسارع و سرعت و سبقت میرسن. اگر شما در اصحاب سید الشهدا این سبقت و سرعت رو میبینید، با تمام وجود آمدن، از همه موانع عبور کردن، فرصتها بر اونها سبقت نگرفته، اونها سبقت گرفتن، بلکه حالا روایات سبقت رو در جای خودش باید بخونیم. این سابقون از عالم زر آمدن، روایت سابقون وقتی معنا میشه در از سابقون از سابقون، فرمود سابقون اونایی هستن که از اون عالم قبل بارهاشون رو بستن، از اونجا وقتی خیرات عرضه شد، میدونید خیری که به انسان عرضه میشه چیه؟ خیرات چیه؟ همه خیرات چیزی جز ولایت ولی معصوم نیست، همون نعیم حقیقی است. ما بقی شؤون او هستن، نماز، زکات، روزه، حج، اینا خیراتی هستن که به ما عرضه میشن. این خیرات طرق رسیدن به اون مقصد هستن، شؤونی از اون حقیقت هستن. اگر کسی اهل سرعت و سبقت به نماز و روزه و حج و جهاد و اینا بود و قبلش هم در حقیقت ولایت، این اهل سرعت به خیراته. این سرعت به خیرات مال اون کسانی است که این صفات حمیده درشون پیدا شده. لذا اگر شما می‌بینید اصحاب سید الشهدا روز عاشورا اینجوری فداکاری می‌کردن، سبقت بر هم دیگه می‌گرفتن، اهل سرعت بودن به طور کلی، به این جور فداکاری میکردن، اینا همونایی هستن که به یک درکی از امام علیه السلام رسیدن که تمام توانشون رو در راه او خرج میکنن، اما در این حال مشفقن، نگرانن که اون وظیفه‌ای که نسبت به حجت خدا و ولی خدا رو دوششون بوده انجام نشده باشه. تا این درهای غیب باز نشه، تا انسان درکی از عظمت امام حسین پیدا نکنه، اصلا این صفات بی‌معناست. این حالا و حرف و حدیث نیست، اون معرفت از امام و حق امام علیه السلام باید در انسان پیدا بشه، اون معرفت از امام و سرچشمه خیرات و خیراتی که شؤون اون امام علیه السلام هست و راه ما رو به اونجا باز میکنه باید گشوده بشه. اینه که سرعت در خیرات میاره، نسبت به همه خیرات با سرعت حرکت میکنن، شاید به اون باطن خیر، که باطن خیر لقاء خدای متعال هست، توحید قرب خداست، اون حقیقت سر ولایت هست. برای اینکه به اون باطن خیر برسند به همه خیرات سبقت میگیرند. این سرعت و این سبقت که پیش دستی بر دیگران، پیش دستی بر فرصتها، و اینکه آدم بدون این فرصتها ثانیه ایست، هر ثانیه ای که رفت ثانیه بعد امکان تدارک این فرصت قبلی نیست، اینها بهره اون انسان هایی است که این صفات حمیده رو کسب کرد.